بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. مسقط چهارم از مسقطات خیار قبن این بود که اگر مقبونی که جاهل به قبنه تصرف بکنه در منطق الیه، یا به عبارت دیگه مشتری مقبون تصرف بکنه در مبیع، و تصرف هم یه مرتبه به تلف کردن مبیع است، حالا تلف حقیقی یا تلف حکمی. تلف حکمی یعنی چیزی که در حکم تلفه، مثل بیع یا اجاره یا وقف یا اعتق، یعنی مثلا چیزی را که خریده بود وقفش کرد، بعد از اینکه وقف کرد فهمید که مغبون شده بوده تو اون بیع. بعضی ها گفتند که اگر که مبیع تلف حقیقی پیدا بکنه، یعنی واقعا از بین رفت، در اینجا قطعا خیار مقبون ساقط می شود و بحث درباره تلف حکمی است نه تلف حقیقی، چون این معلومه که در تلف حقیقی خیار ساقط می شود. اینو بعضیا گفتند در حالی که خود کسانی که همین حرفو گفتند و در جای دیگه تو کتابهاشون دقیقا خلاف این وجود داره، یعنی جای دیگه اومده گفته که تلف حقیقی مسقط خیار نیست. درستشم اینه که فرقی بین تلف حقیقی و تلف حکمی نیست. هر چیزی را که درباره تلف حکمی گفتیم درباره تلف حقیقی هم صدق میکنه. اگر تلف حکمی مسقط خیار نبود، تلف حقیقی هم مسقط نیست. حالا فعلا درباره تلف حکمی صحبت میکنیم، ولی هرچه درباره تلف حکمی بود درباره تلف حقیقی هم خواهد بود. حالا از دلیل ها استفاده میکنم، ببینیم مثلا حالا دلیلی که میاریم برای این که تلف حکمی مسقط هست یا مسقط نیست فرقی بین تلف حکمی و تلف حقیقی نمیکنه. من تلف حکمی رو عرض کردم مثل بیع یا اجاره، چیزی رو که آدم خریده بفروشد، اینو میگیم تلف حکمی. این بیع یا نقل یا اجاره یه مرتبه به عقد لازمه و یه مرتبه به عقد جایز که معمولاً بین این دوتا فرق گذاشته اند که حالا آخر بحث امروز این فرق را توضیح خواهم داد. این فرق اما دلیل کسانی که میگویند تلف حکمی به عقد لازم موجب سقوط خیار قبل می شود، یعنی اگر مغبون تصرف کرد به عقد لازم، چیزی رو که خریده بود فروخت، بعد فهمید اون رو که خریده بوده مغبون شده. علامه حلی رضوان الله علیه فرموده که اینجا خیار وجود نداره، دلیلش هم اینه، لعدم امکان استدراک العین. آقای قابن نمیتواند عین را پس بگیره چو فرض اینه که به عقد لازم فروخته شده و خیار یعنی رد عوضین، اون چرا که خریده پس بدهد و اون چرا که داده بوده پس بگیرد. شیخ انصاری تو مکاسب فرموده که این استدلال درست نیست به خاطر اینکه خیار مربوط به عقد، نه خیار مربوط به عین. معنای خیار فسخ العقد نه رد العین. آقای مقبول میتونه عقد اولی را فسخ بکنه و چون که عین وجود نداره مثل یا قیمتشو به قابل میدهد. بله درست. ولی اینکه خیار رو تعریف میکردن، یعنی به نظر خود شیخ انصاری ملک و فسخ العقد، عقد قابل فسخ هست چه این باشد چه نباشد، کما اینکه خود عقد، عقد به معنی تبادل عوضین نیست، عقد به معنی تبادل ملکیته نه تبادل عوضین. عقد این نیست که یه مالی را بدهند یه مالی را بگیرند. آه نه بله آه معنای نه، این تعریف لغوی بود، لغت میگفت که به یعنی مبادلت و مالن به مالن، ولی تعریف اصطلاحی به این بود که تبدیل ملکیت، یعنی این کتاب الان ملک منه، از این به بعد ملک شما باشد، لازمه ملک اینه که کتابو به شما بدم. اگر کتابو به شما فروختم کتابم نبود که بدم، خب باید عوضش رو به شما بدم. تو فسخم همینطوری. این تا اینجا دلیل اول. دلیل دوم بر این که خیار ساقط می شود حدیث لا ضرره که چرا میشه؟ بله میشه. بله دلیل دوم اینه که لا ضرر دلالت میکند بر این که ضرر برداشته شده. لا ضرر مستقیما اثبات خیار نمیکنه. بلکه لا ضرر میگه ضرری وجود ندارد. اگر لزوم بیع ضرری بود، لزوم برداشته میشود و عقد میشه جایز. جواز عقد در صورتیه که امکان رد عوضین باشد و در صورت تلف شدن رد العوضین غیر ممکنه. به عبارت دیگه، اگر لا ضرر خودش اثبات خیار میکرد، مثلا یه حدیثی میومد اینجوری میگفت، میگفت که لا ضرر و لا ضرار و کل عقد ضرریون فیه الخیار. اگر یه حدیثی اینجوری میگفت، میگفت این فرقی نمی کند که این موجود باشه یا این تلف شده باشه، چون دلیل لفظی رو با یه قدر باید اطلاقش رو بگیریم نه قدر متیقنش رو. ولی لا ضرر مستقیما اثبات خیار نمی کنه. لا ضرر نفی لزوم میکنه. نفی لزوم مساوی است با جواز عقد و لازمه جواز عقد میشود خیار فسخ. قدر متیقن از این لازمه جایی که این موجود باشه. به عبارت دیگه نخواستم بگویم قدر متیقنه تو دلیل لفظی ها، قدر متیقنه لازمه دلیل لفظی. اینم دلیل دوم. جواب این دلیل اینه که عرفن بین جواز عقد و وجود خیار اتحاد برقراره. هر عقدی که لازم نبود یعنی جایز، نه یعنی لازمه اش جواز. این لازمه نیست، بلکه دو روی یه سکه. وقتی میگن لا ضرر لزوم و برداشت، عرفن یعنی جواز آورد، و جواز هم یعنی همون خیار. اینا لازم و ملزوم نیستن که بخوایم قدر متیقن اخذ بکنیم. وقتی که خود لا ضرر با این توضیح اثبات خیار کرد، فرقی نمی کنه که این موجود باشه یا اینکه این موجود نباشد. اینم دلیل دوم و جوابش. البته این دلیل یه اشکالی داره. اشکال اینه که خیار به معنای جواز عقده. معنای خیار اینه که یعنی میشه عقدو فسخ کرد، ولی این جواز جواز حقیست در حالی که اگر لازرر نفی لزوم بکنه و نفی لزوم به معنای جواز باشه، این جواز جواز حکمیه، در حالی که بحث ما درباره جواز حقی است نه جواز حکمی. دلیل سوم، مثلا عقودی که شارع گفته این عقدها جایزند، عقد غیر لازمند، اینها حقی توش وجود نداره، یه حکم شرعی. دلیل سوم اینه که اگر کسی بگوید لازرر در صورتی اثبات خیار می کند که موجب ضرر قابن نشود، به عبارت دیگر لا ضرر یک دلیل امتنانی است. اصلا لا ضرر اومده که منت بگذاره و منت در صورتیه که موجب ضرر بر دیگران نشود. شیخ انصاری تو رسائل این مثالو میزنه، میفرماید اگر که یک کسی یه قفسی داشت، یه بلبلی توی قفس بود، یکی دیگه در قفس رو باز کرد، بلبلم فرار کرد، آیا این آقا زامنه یا نه؟ اگر بگوییم که لا ضرر بلا ضرار، میگه این آقا زامن نیست، زامن نبودن این آقا موجب ضرر صاحب بلبل میشه و اینجور مواقع لا ضرر جاری نمیشود. یعنی لا ضرر در حق یه نفر اگر موجب ضرر یه نفر دیگر بشود، لا ضرر جاری نمیشه. و در ما نحن فی جریان لا ضرر اگر موجب خیار برای مقبون بشود و مقبون خیار داشته باشه، لازمش اینه که قابن ضرر بکنه، چو قابل دیگه دستش به عین نمیرسه دیگه، چو فرض اینه که عین تلف شده. چرا؟ مگر بل یا مثلا لا حق لعرق ظالمین، ظالم بله درست، بله القاسب یؤخذ به اشق احواله. اما اگر آقای قابن خودش هم اصلا جاهل بوده، این جنس رو گرون فروخته اما خودش هم اصلا جاهل بود، اینم که قابنه دیگه، اینجا که الان قاسب نیست، اینجا که تعدی هم نکرده که بخوایم یؤخذ به اشق احواله بگیریم، بله مورد حدیث لا ضرر اونجا اون آقا داشت ضرر میزد و به قصدم داشت ضرر میزد، اما خیار قبل در جایی که قابل جاهل باشه بازم خیار قبل وجود داره. بله نه معلوم نه، اکثرشون اینجوری باشه، همین که یه موردم باشه برای ما کافیه دیگه.
جاهلم باشه ضرر میکنه چون یا مثلشو میگه یا عینشو میگه،
بله
حالا به اصطلاح یا عینشو میگه مثلشو.
خب شاید کسی اینجوری بگه، به یه قاب عین مالش گاهی برش خصوصیت داره. بعد میگه که نمیفروخت. بله، این که بیع کرده شاید سمنشو میخواد، اما به این مقدار، به این مقداری که سمن مسمای معامله است. اگر که به سمن مثل بخواد باشه، میگه این برای مهمتره. ولذا قابن ضرر کرده. بله قبول دارم نادره، ولی همین یه موردم کافیه دیگه، مثل موردی که آجا آفر میده.
همین که بگیم
دخل نمیشه. به هر حال پیغمبر خدا لازرر رو به عنوان منت بر همه امت آورده. نه نه به قول معروف خون مقبون مگه رنگین تر از خون قابنه؟ هر دو جاهل بودن، یه معامله کردن، سریع آقا کلا رفته. او آقام قصد کلاگذاری نداشته، چرا او منت برش نباشد؟ چرا؟ بین قابن، اگر که لغت قابن رو بخواید حساب بکنید، لغت قابن این بود که یعنی کسی که خودعه میکنه، و از نظر لغت خود کننده باید جاهل باشه، از نظر لغت ها، چون باید عالم باشه. گفتم جاهل کسی که قابنه خادعه یا خادعون الله، و خودعه تو ذاتش این خابیده که عالم باشد که داره کلا میگذره. ولی از نظر فقهی قابن اعمس از این که قابن عالم باشه یا جاهل. و به عبارت دیگر، نه هنو نه هنو جواب نیدن. بله اما کلی، آره دیگه، خب بله دیگه. بله بله اونجا اون قاسب بود، اما اینجا که این قاسب نیست، و موردم که آره دیگه ها، مورد که مخصص نیست. نه اون که بینید ظالمه، لا حق لعرق ظالمه، اما اینجا که قابل ما ظالم نیست که، جاهل بوده. بله بله سموره میگن که کسی بود که بله بد شد جزء فرماندهان لشکر عبیدالله زیاد در کربلا. بله بله میگن که این سموره، این سموره سمورت ابن جنده بود، میگن بیش از 70,000 بیگناه و سر برید. بهش گفتن از خدا نمیترسی؟ گفت اگه 70,000 تا دیگم بکشم نمیترسم. به هر حال و به عبارت دیگر، به عبارت دیگر اگر لا ضرر جریانش موجب ضرر دیگر بشه. در این صورت اصلا لا ضرر جاری نیست. اگر یک جایی نفی ضرر اثبات ضرر باشه، مثل ما نحنفی که اگر پیغمبر خدا بگوید مقبون ضرر نکند، این معنیش اینه که قابن ضرر بکند. نفی ضرر موجب اثبات ضرره. به عبارت دیگه تناقض تو مدلول خود حدیث لازم میاد. بنابراین در مانحنفی لا ضرر جاری نمی شود. وقتی که لا ضرر جاری نشود مقبون خیار ندارد. نتیجهش اینه که هر وقت مبیع تلف شده بود، تلف حکمی در این صورت مقبول خیار نداره. و اما جواب این دلیل سومم اینه که باید ببینیم مدلول حدیث لا ضرر چیست. بعضی ها گفتن که حدیث لا ضرر امتنانیه، برای منت وارد شده و نمی شود برای یه نفر منت باشه برای یه نفر دیگر منت نباشد. بعضی هم گفتن که شرط جریان لا ضرر اینه که از لا ضرر ضرر جدیدی تولید نشود. ولی در ما نحن فیه باید اینطوری بگوییم، شهید اول فرموده که قابن اصلا ضرر نکرده، به خاطر اینکه قابن موقعی که مال خودش را فروخته عوضش را گرفته، مثل یا قیمتو یا برا قیمتشو گرفته، موقعی هم که مقبون فسخ بکنه باز مثل یا قیمت به دست قابل میرسد و این مثل یا قیمت بدل واقعی عینه، نه بدل مسمی. یعنی اگر یه چیزی رو مثلا به یه قیمتی خریده بود، حالا که فسخ میکنه و خود عین وجود نداره، با یه قیمت واقعی رو بدهد. اگر قیمت واقعی رو بدن قابل ضرر نکرده. اینو شهید اول فرموده. شیخ انصاری هم فرموده این خیلی کلام خوبیه که شهید فرموده. بعضی ها هم این کلام شهید رو توجیه کردند، حالا به یه توجیهاتی که دیگه این حال لازم نی بخوام اون توجیهات رو بگویم و بعد اشکالش و جوابش اینا، حالا اینا دیگه خیلی ضرورتی نداره. تا اینجا نتیجه این شد که شهید اول فرموده در ما نحن فیه اصلا مصداق ضرر قابن وجود نداره، قابن ضرری نکرده که ما بخوایم بحث کنیم بگوییم لا ضرر امتنانیست یا غیر امتنانی، یا بگوییم از این ضرر ضرر دیگری تولید می شود یا ضرر دیگری تولید نمی شه. عرض کردم شیخ انصاری هم این فرمایش شهید را پذیرفته. بعد شیخ اومده فرق گذارده بین تلف حکمی به عقد لازم مثل بیع و اجاره و تلف حکمی به عقد جایز. یعنی اگر که مقبون اون چرا که خریده بود یه مرتبه فروخت که میشه عقد لازم، یه مرتبه مقبون اون چرا که خریده بود هدیه کرد که میشه عقد جایز، در هر دو صورت مبیع از ملک مقبون خارج شده و مقبون در هنگام فسخ عقد اول، وقتی عقد اولی رو فسخ میکنه، عین رو ندارد که پس بدهد. ولی میشه اینجوری فرق بگذاریم، بگوییم که فسخ عقد دوم یه مرتبه به قول و یه مرتبه به فعل. اگر مقبون وقتی عقد اول و فسخ میکنه قصدش این باشه که عقد دوم را هم فسخ بکنه، یعنی با یه فسخ تو دو تا عقد و فسخ بکنه. عقد اولی را چون خیار داره، عقد دوم هم چون عقد جایزه، با این اشکالی نداره دیگه. یا این که با عمل خودش، با یک عمل مبیع را از مشتری دوم بگیره و بدهد به قابن، با یه عمل دو تا عقد و فسخ بکنه، این امکانش هست و لذا اشکالی نداره که بگوییم اگر قصد مقبون فسخ عقد دومه با یه فسخ دو دوتا عقد فسخ میشه و نتیجهشم اینه که امکان رد عین وجود دارد. نه، استعمال لفظ در اکثر از معنا اینه که یه لفظ رو تو دوتا معنا به کار ببریم، اما اینجا یه لفظ فسخ تو رو تو معنای فسخ به کار برده. فسخ دوتا مصداق داره، نه اینکه فسخ رو تو دوتا معنا به کار برده. فسخ تو یعنی که عقدو به هم زدم، عقدو به هم زدم دوتا مصداق داره. مثل این که مثلا میگه اکرم زیدن، اکرم زیدن یک معنا داره، اما مصداق اکرام اینه که هم برنج برش بیارید هم خورشتن برش بیارید، این دوتا مصداقشه. بله اون بله، خب بله، اما این چه ربطی به اینجا داره؟ نه بله، و یه عقدی هم که بعد خودم خوندم. این که میگوید فسخ تو، نه یعنی که فسخ تو اون عقد را و فسخ تو این عقد را. فسخ تو یعنی انحلال العقد، انحلال العقد دوتا مصداق داره. اگر که میگفت عقد روز اول و عقد روز دوم، این میشد دوتا، این میشد زید ابن عمرو زید ابن بکر. نه مجمل نمیشه، این داره به صورت کلی دوتا رو یک زمان یه مرتبه فسخ میکنه. بله هر همشون، بله به شرط اینکه قصدم داشته باشه ده. پس نتیجه این شده که این که شیخ انصاری یا شهید اول و دیگران میگویند اگر که عقد دوم عقد جایز بود، با فسخ عقد اول عقد دوم فسخ نمی شود، این درست نیست. این همون چیزی که اول بحث عرض کردم که آخر بحث امروز نتیجهش این میشه، همینه ها. ولی اگر که آقای مقبون فقط قصد فسخ عقد اولو داره، اینجا با فسخ عقد اول عقد دوم فسخ نمی شود. علتش هم روشنه دیگه. نه نه، مصداق یکی نیست، یک مبیعه، یه مالکه، دو بار سه بار دست به دست گشته، اما عقدها متعددند. یه بار خریده بوده تو اونجا و چرا مستاق میشه دیگه. بین بین یک عینه، نه مثلا یه مبیعه، اما این مبیع را یه مرتبه من نسبت به این مبیع مشتری بودم، یه مرتبه من نسبت به این مبیع بایع بودم، پس دو تا عقده. بله آره دیگه، یعنی اعتباریات میشه دیگه. تا اینجا نتیجه این شد که ما دلیلی نداریم بر این که تلف مبیع، چه تلف حقیقی و چه تلف حکمی، و چه این که تلف حکمی به عقد لازم باشه چه به عقد جایز، دلیلی نداریم که تلف مسقط خیار باشد. یعنی وقتی هم که این تلف شده خیار باقی هست. و صلی الله. نمیشه. اما اگه قصدش دوتاست، با یه عمل میتونه دوتا عقد فسخ بکنه. نه 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 فضولی نمیشه، چون اون موقعی که من اینو فروختم به دومی مالک بودم، فهم تلف میشه. نه دست اونم نیست، اختیار دست اون نیست. مقبون فسمانه به اونم میگه که عین تو ندارم بدم، بدل میدم. خب نیست، وقتی نیست بدل بایی بدم. بله تو عقد جایزم همینطوره. خب این فسشون عینم وجود ندارد، قابل ارجاع هست، قابل این هست که عین رو برگردونه، اما فعلا عینی وجود نداره.